ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 7000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. 8 بهایی ساکن بندرعباس جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. و عفو بین الملل خواستار آزادی فوری حامد قره‌اوغلانی فعال مدنی زندانی شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 7600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته او طی شبانه روز گذشته 89 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 58 هزار تن فراتر رفته است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران وضعیت 36 شهرستان را نارنجی اعلام کرد. همچنین در خبری دیگر، واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه از امروز در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نخستین دوز از واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران پارسا نمکی تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد مرحله نخست تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمانی انجام خواهد شد.
امروز ما در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی که به عنوان بیمارستان‌های مرجع ما در مدیریت درمانی کرونا زحمت کشیدند، این واکسیناسیون برای اولین بار و اولین گروه در پرسنل ICU های درگیر در مدیریت کرونا و کووید 19 انشاءالله آغاز خواهد شد.
پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد شد. اگرچه در طول ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته گذشته نشریه علمی لنست پوزش میخوام میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد. 8 بهایی ساکن بندرعباس در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این حکم، مارال راستی، مهناز جان‌نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هر کدام به 2 سال زندان و ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. در حکم دادگاه برای هر یک از این افراد 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و نیز ممنوعیت حضور در گردهمایی بهائیان نیز تعیین شده است. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. جامعه جهانی بهائی بارها این اتهام‌ها را بی اساس خوانده و اعلام کرده است که طرح اتهام‌های امنیتی علیه بهائیان در ایران تنها به دلیل اعتقادات مذهبی آنان صورت می‌گیرد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه امروز با صدور یک فراخوان اقدام فوری وضعیت جسمی حامد قره‌اوغلانی فعال مدنی زندانی را خطرناک توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شد. این نهاد مدافع حقوق بشر خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، نوشته است که حامد قره‌اوغلانی به نوع خاصی از بیماری سر مبتلاست و نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد. حامد قره‌اوغلانی تیر ماه امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. این فعال مدنی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 14 سال زندان محکوم شده است. آقای قره‌اوغلانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این اتهام‌ها را رد کرده است. و در اینجا برنامه ملاقات را می‌شنویم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی اهل شهرستان مرند است و از چند سال پیش ساکن تهران، همکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. فشافویه. راه‌اندازی کتابخانه در روستاهای کوچک و دورافتاده استان آذربایجان شرقی و پخش کتاب در میان کودکان از فعالیت‌های این سال‌های اوست. او که تلاش می‌کرد صدای اقلیت‌ها و افراد محروم باشد، اما سر و کارش به زندان و دادگاه افتاد. نامش علیرضا فرشی است. 6 ساله بود که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد، اما امیدش را نه. او به تحصیلات خود ادامه داد و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. پس از آن در دانشگاه‌های تبریز و جلفا به تدریس مشغول شد، اما به خاطر فعالیت‌های مدنیش و بازداشت‌های مکرر از تدریس در این دانشگاه‌ها محروم شد. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شد. 2 ماه تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده و نتیجه این بازداشت 2 ماهه تشکیل پرونده ای امنیتی. شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان این فعال مدنی را به مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور متهم کرد. اتهامی که صدور حکم 15 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان باقملک در استان خوزستان را به دنبال داشت. مصادیق این اتهام حضور او در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بود و نیز درخواست کمک از دفتر یونسکو در تهران برای کسب مجوز جهت برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی حکم 15 سال زندان این فعال مدنی را به 2 سال زندان کاهش داد، اما حکم 2 سال تبعید او را تایید کرد. و علیرضا فرشی 31 تیر ماه امسال توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد تا حکمش اجرا شود. حکمی که او میگوید نتیجه پرونده سازی مأمورین امنیتی است. این فعال مدنی شهریور امسال در نامه ای از داخل زندان رفتار مأمورین امنیتی در دوران بازداشتش را ظالمانه و غیر قانونی خواند. او در این نامه نوشته که بازجویش به او گفته بود من خودم شاکی، بازپرس، قاضی، دادستان و زندانبان هستم و تو هیچ راهی نداری جز این که تابع من باشی. علیرضا فرشی همکنون محکومیت خود را در حصار دیوارهای بلند زندان تهران بزرگ سپری می کند. حبس 2 ساله ای که هنوز 1.5 سال آن باقی مانده است.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. برنامه بعدی گفتگوی ویژه.
کمتر از 1 ماه از حضور جو بایدن در کاخ سفید می‌گذرد. آنطور که مقام‌های دولت تازه آمریکا می‌گویند، رسیدگی به پرونده ایران یکی از اولویت‌های دولت آقای بایدن خواهد بود و در صدر موضوعات مرتبط با ایران برنامه هسته‌ای این کشور مد نظر است. برنامه‌ای که واشنگتن دوران باراک اوباما با دستیابی به برجام و پس از آن دولت دونالد ترامپ با کارزار فشار حداکثری در پی محدود کردن آن بود. حال 2 دیدگاه اصلی و چند دیدگاه جنبی در پی پاسخ به این سوالند که دولت تازه نفس ایالات متحده چگونه باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که آن را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند مقابله کند. مذاکره و گفتگو در قالب یک توافق قدیمی یا ادامه فشار حداکثری و استفاده از تحریم به عنوان اهرم فشار، رسیدگی به سایر رفتارهای جمهوری اسلامی که واشنگتن منتقدان است چه زمانی باید روی میز مذاکره قرار گیرد؟ همه اینها سوالاتی است که در فضای سیاسی واشنگتن پاسخهای متعددی به آن داده می شود. برای بررسی این جوانب، رادیو فردا در گفتگوهایی با کارشناسان ارشد این حوزه سعی در واکاویدن موضوع و یافتن پاسخها دارد. ریچارد گولدبرگ محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی است. او در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین سالهای 2019 تا 2020، همان زمانی که کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در اوج بود، مدیر بخش مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت کاخ سفید بود. من هانا کاویانی هستم و دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با رادیو فردا همراه و شنونده گفتگویی با ریچارد گولدبرگ در واشنگتن باشید. آقای گولدبرگ، از اونجایی که با تغییر دولت در ایالات متحده در یک مقطع تازه در موضوع ایران و آمریکا قرار داریم، پیش از پرداختن به جزئیات لطفاً بگید فضای کنونی رو چطور می‌بینید؟
Yeah, I think currently we're seeing
ما شاهد رژیمی هستیم که از لحاظ مالی به شدت در تنگناست. پولش در حال اتمام است، چون نمیتواند به ذخیره‌های ارزیش دسترسی داشته باشد. ارزش پول ملیش در حال از دست رفتن است. شاهد سوء مدیریت در مقابله با بحران کووید در بالاترین سطح حکومت هستیم و همچنین نقض گسترده حقوق بشر، اعدام‌ها و یک بیرحمی واقعی از سوی رژیم که مردم ایران در ماه‌های اخیر شاهد آن بودند. به نظرم رژیم تلاش می‌کند خود را احیا کند و به پول دست یابد تا بتواند ادامه دهد و این کار را با ایجاد بحران انجام می‌دهد. بحران در زمینه هسته‌ای، در زمینه تروریسم و حملاتی بالقوه در خاورمیانه، بحران در دریاها با توقیف نفتکش‌ها در خلیج فارس. این بحران‌ها برای این به وجود می‌آید که نظر واشنگتن و اروپا را جلب کند. آنها تلاش می‌کنند گروگان بگیرند که بتوانند آنها را در ازای رفع تحریم محافظه کنند. این واقعا مسئولیت جامعه بین المللی است که به چنین رفتارهای بدی پاداش ندهد و در درخواست برای رفتار درست از سوی ایران استوار باشد و کار را از جایی شروع کند که دولت قبلی تمرکز زیادی روی آن نداشت و آن حوزه حقوق بشر، احترام به مردم ایران و آزادی همه گروگان‌های خارجی است.
And also the release of all foreign hostages.
به دولت قبلی اشاره کردید. این رفتارهایی که برشمردید رفتارهایی که ما طی سالهای اعمال فشار حداکثری از سوی دولت پیشین هم شاهد اون بودیم و منتقدان اون رویکرد میگن که این گونه رفتارهای جمهوری اسلامی به نوعی نتیجه اون کارزاره. نظر شما در این باره چیه؟
Well, I think that the Islamic Republic has only one playbook.
به نظر من جمهوری اسلامی فقط یک دستورالعمل دارد و آن اخاذی است. اخاذی در حوزه‌های مختلف، آن هم فقط برای دستیابی به یک هدف که آن هم دستیافتن به پول است. پولی که تأمین کننده همه نوع رفتار شرورانه در سراسر دنیا است. اقداماتی که آنها در دوران ترامپ انجام دادند با این پیش‌فرض بود که یک فشار سیاسی در واشنگتن ایجاد شده تا پرزیدنت ترامپ فشار تحریم را بردارد، ولی در این زمینه شکست خوردند. در واقع به استثنای یک مورد در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، در اکثر مواقع ایران خط قرمزهای ایالات متحده را رعایت کرد و کاری نکرد که به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ایش منجر شود. البته با استثناءاتی کاری نکرد که آمریکایی‌ها در جریان آن کشته شوند. البته وقتی اشتباه محاسباتی کردند، با عزم و اراده ایالات متحده مواجه شدند که از خود دفاع کند. اما در نهایت هدف آنها چه با مین‌گذاری در خلیج فارس یا حمله موشکی به عربستان سعودی یا راکت پرانی شبه نظامیان در عراق این گونه بود که چنان فشاری ایجاد کنند که به درگیری نظامی منجر نشود، اما یک فضای رسانه‌ای ایجاد کند در اروپا و واشنگتن، فشار ایجاد کند که آمریکا کوتاه بیاید یا اینکه سایر کشورها را ترغیب کند که تحریم های آمریکا را نقض کنند. و من فکر می کنم واکنش های اولیه آن